اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان تقدیم می‌کنیم به شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان. تبریک و تهنیت ما را به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان دوستان پذیرا باشید. انشاءالله که همه ما بتوانیم از شب و روزهای این ماه پر از خیر و برکت و فضیلت بهره‌مند گردیم. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. یاران صمیمی، در سه شنبه 24 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی و 13 آپریل 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و ما بر آن هستیم که بر مستضعفان روی زمین منت گزارده، نعمت داده و آنان را پیشوایان در زمین و وارثان آن گردانیم. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان خوبم، به صبحگاه سه‌شنبه خوش آمدید. سپاس که قصد همراهی دارید صبح دلپذیری را آغاز کرده باشید. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، تکرار برنامه در مکتب روح الله، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می‌کنم با برنامه تقویم تاریخ امروز همراه شوید.
Thank you. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جعفرانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 24 فروردین سال 1400 هجری شمسی و مطابق با 13 آپریل سال 2021 میلادی است. 326 سال پیش در چنین روزی، در 13 آپریل سال 1695 میلادی، ژان دو لافونتن نویسنده و شاعر فرانسوی درگذشت. لافونتن در سال 1621 میلادی متولد شد و علاقه فراوانی به مطالعه افسانه‌های کهن داشت. او پس از راهیابی به انجمن ادبی نویسندگان فرانسه، نگارش مجموعه‌ای با عنوان حکایت‌های تمثیلی را آغاز کرد که دفتر 12 آن یک سال قبل از مرگش تألیف شد. وی در این مجموعه با الهام از داستان‌های کهن شرقی به ویژه کلیله و دمنه، نصایح خود را از زبان حیوانات بیان کرده است. از لافونتن اشعار و نوشته‌های متعدد دیگری نیز بر جای مانده. هفتاد و شش سال پیش در چنین روزی، 13 آپریل سال 1945 میلادی، در آخرین ماهای جنگ جهانی دوم، اتریش توسط نیروهای متفقین اشغال شد. اتریش پیش از جنگ جهانی دوم کشوری مستقل بود، اما چندی قبل از آغاز جنگ هیتلر اتریش را ضمیمه خاک آلمان کرد و سربازان اتریشی نیز به نفع آلمان وارد جنگ شدند. پس از عقب نشینی آلمان از اتریش و اشغال آن توسط دولت‌های متفق، اتریش به 5 منطقه تجزیه شد که هر منطقه توسط یکی از این دولت‌ها اداره می‌شد. در سال 1946 میلادی متفقین استقلال اتریش را به رسمیت شناختند و پس از انعقاد پیمان صلح این کشور با متفقین، در سال 1955 میلادی قوای متفقین از اتریش خارج شدند. سی و پنج سال پیش در چنین روزی، 24 فروردین سال 1365 شمسی، آیت الله مجتبی حاتمی لنکرانی درگذشت. آیت الله لنکرانی در سال 1290 شمسی در اصفهان به دنیا آمد و در اوایل جوانی برای ادامه تحصیلات حوزوی راهی حوزه علمیه نجف اشرف گردید. وی در نجف از محضر حضرات و آیات میرزای ناینی، آقا ضیاءالدین عراقی، محمد حسین غروی، سید ابوالحسن اصفهانی و علامه محمد جواد بلاغی استفاده برد و به مدارج والای علمی دست یافت. ایشان سپس به تدریس در حوزه علمیه نجف پرداخت و شاگردانی را تربیت کرد. آیت الله لنکرانی مدتی را در سامراء اقامت داشت تا اینکه در حدود سال 1350 به اجبار دولت عراق مجبور به ترک آن کشور گردید و به سادگاهش مراجعه نمود. ایشان تا پایان عمر در اصفهان به تدریس علوم مذهبی و ارشاد مردم مشغول بود تا اینکه در 24 فروردین 1365 برابر با 2 شعبان 1406 قمری در 75 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به سوی دوست شتافت. سیزده سال پیش در چنین روزی، برابر با 24 فروردین 1387، بر اثر یک عملیات تروریستی و بمبگذاری در ایران، تعدادی از مردم به شهادت رسیدند. بمبگذاری در حسینیه شهدای شیراز به وقوع پیوست و تعدادی شهید و مجروح بر جای گذاشت. این جنایت با هدایت سرویس‌های امنیتی بیگانه انجام گرفت. تعدادی از عوامل این بمبگذاری در پی وقوع انفجاری در یکی از هتل‌های تهران دستگیر شدند و پس از محاکمه به سزای عمل ننگین خود رسیدند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز سه‌شنبه 24 فروردین سال 1400 هجری شمسی و مطابق با 13 آپریل سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
یاران جان، امراهان گرانقدر، تکرار تاجیکستان در هفته ای که گذشت شما را دعوت به همراهی می کند.
ما و صدایم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما
مجلس
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شرکت
آمد. دارم که ادب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با سلام و کلام خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی، گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان طبق معمول دوشنبه ها و سه شنبه ها در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اما در شبکه جهان اینترنت نیز این شبکه از طریق نشانی parstudio.com/tajik قابل پیگیری است و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از منطقه اسفره در پرتو ایده‌های مقامات کشور همسایه قرقیزستان پیرامون مرز میان دو کشور. سفر شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران و موافقه‌های نظامی و امنیتی دو کشور. برگزاری رزمایش نظامی گسترده در جنوب تاجیکستان. و مرگ دلخراش مادر و سه کودک خردسال او از طریق خودکشی در ناحیه پنجکند. شنوندگان عزیز، اکنون می‌پردازیم به شرح و بررسی تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته گذشته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته تقریبا تمام روزهای هفته را در ناحیه اسفره در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان به سر برد و ضمن افتتاح چندین طرح آبادانی، فرهنگی و کشاورزی، دیدار گفتگوهای با مقامات و مردم محلی نیز انجام داد. اما نکته قابل توجه در دیدار فعلی رئیس جمهور تاجیکستان با مردم ناحیه اسفره این مطلب است که طی وقت‌های اخیر بحث‌های پیرامون مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان دوباره داغ شدند. این موضوع به این مسئله برمی‌گردد که یکی از مقامات بلندپایه کشور همسایه قرقیزستان اعلان کرد که آنها با مقامات تاجیک درباره عوض کردن یا معاوضه منطقه واروخ با بخش از خاک قرقیزستان مطالب را مطرح کردند. این موضوع با واکنش های در سطح جامعه تاجیکستان روبرو شد که اکثر آنها نسبت به اقدام دولت قرقیزستان منفی بودند. بعد این ترتیب در گفتگوهای فراوانی که در رسانه های گروهی و محفل های اجتماعی و خبری تاجیکستان مطرح شدند، تاکید می شد که کشور و دولت تاجیکستان به هیچ عنوان نبایستی از ذره از خاک خود گذر کند. همین موضوع را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان اهل جمعیت منطقه واروخ نیز ابراز داشت و از جمله گفت:
حکومت جمهوری تاجیکستان با هر چه زودتر انجام دادن رسمیات معین کردن خط سرحد دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان منفعت دار می باشد و در صورتی به امضا رسیدن سند ذکر شده از نیز زیاد خط سرحد دولتی دلیمیتاسیا میگردد. یک نقطه مهمی دیگر را نیز تاکید میسازم که در تمام مدت گفت و شنید ها یعنی تا 19 سال مسئله ایواز کردن واروخ با یگان حدود دیگر وجود نداشت و وجود داشته هم نمی تواند. اینا برای آن گفته ایستادم که در رسانه هر گونه خبرهای برآمده است این کارا را این مسئله با فقط با واسطه وی حل نمیشه. آن چیزی که کمیسی بین حکومتی هر دو جانب کار کرده است پای 19 سال خیلی زحمت کشیدند. خیلی تجربه مناسبت های بین المللی نشان میدهد که رابطه با همسایه کشورها باید با در نظر داشتی احترام کامل یکدیگر تحمل گرایی و ارزگذاری با منفیت های ملی جانب ها برآمده شود. وابسته به این باید گفت که مسئله های بحث مرزی و حدودی موافقه نمودن خط سرحد دولتی و علامت گذاری آن روند مرکب بوده حالی آنها مهلت و زحمت زیاد را تقاضا می نماید. شما خوب در یاد دارید که حل و فصل سرحد ما با جمهوری چین چقدر دوام کرد. بعد اتحاد شوروی ما قریب 10-20 سال دیگر 500 کیلومتر سرحد را با جمهوری مردمی چین همسایه بزرگ خود حل و فصل نبودیم. طبیعی است که چنین بحثا باید با در نظر داشتی منفیت های دو جانبه و در زمینه اساس های حقوقی تصدیق شده طرف ها حل و فصل شوند.
تاجیکستان و قرغیزستان سال هاست که بر سر مسائل مرزی با همدیگر بحث و گفتگو و مذاکره دارند. این موردها گاه و وقتا با مشکلات و درگیری های نیز همراه شده است. متاسفانه در طول این سال ها چند تن از شهروندان تاجیکستان نیز بر اثر ترپرانی ها و سنگپرانی ها از قلمرو قرغیزستان همسایه کشته شدند. شماری هم نیز از دو طرف زخمی شدند. اما در طول یک سال اخیر با مذاکرات فشرده مقامات تاجیک و قرقیز تا حدود طرف ها توانستند به تفاهم های دست یابند. با این وجود با روی کار آمدن دولت نو در قرقیزستان برخی از مقامات این کشور ادعاهایی را درباره مسائل مرزی با تاجیکستان مطرح کردند که با ناخوشایندی از طرف تاجیکستان و جامعه این کشور روبرو شد، از جمله در مورد منطقه واروخ. اما همونطوری که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با مردم منطقه واروخ اعلان داشت، طرف تاجیک تلاش خواهد کرد از راه گفت و شنید و به طور مسالمت آمیز قضیه را حل و فصل کند. از نگاه تحلیلگران و آگاهان مسائل آسیای مرکزی راه درست قضیه نیز همین طرز برخورد است که میان کشورهای همسایه آسیای مرکزی باید به عنوان یک راه حل مناسب مد نظر مقامات و مردم مرزنشین قرار بگیرد. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان ادامه می دهیم. شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان با یک برنامه سفری رسمی از جمهوری اسلامی ایران بازدید به عمل آورد. سفر او به جمهوری اسلامی ایران با دعوت همتای ایرانیش امیر حاتمی صورت گرفت. در مذاکراتی که میان وزیر دفاع تاجیکستان با مقامات عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران دایر گشت، طرف ها با تفاهم های در زمینه همکاری های نظامی امنیتی دست یافتند. از جمله مهمترین این تفاهم ها تشکیل گروه کاری ویژه برای بررسی همکاری های آینده میان دو کشور و خصوص در مسائل امنیتی و نظامی است. در یک بسته خبری صحبت های شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیز سردار باخری رئیس استاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با هم میشنویم.
هیئت‌های کارشناسی تبادل خواهد شد، با همدیگه صحبت خواهند کرد و زمینه ها رو به طور کامل فراهم خواهند کرد. دو کشور با تهدید تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه مواجهند، کل منطقه ما با این تهدید مواجهه و هر دو مخالف این نوع تهدیدات هستیم که عمدتاً ریشه اونها در دخالت‌های بیگانگان و قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.
در مسئولی امنیتی منطقوی مبارزه با تروریسم بین‌المللی، اکستریمیزم و دیگر تهدید و خطرهای جهانی امروزه مبادله افکار نمودیم.
در خصوص گروه‌های کاری مختلف در مباحث نظامی از جمله همکاری‌های آموزشی و غیر اون مذاکره شد که این برنامه‌ریزی خواهد شد و قطعاً همکاری دو نیروی مسلح ایران و جمهوری تاجیکستان در ارتقاء امنیت و ثبات در منطقه و توسعه نیروهای مسلح تاجیکستان و استفاده از تجارب دو کشور تأثیر مثبتی خواهد داشت.
در راستای همکاری‌های امنیتی و دفاعی دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، حسین استریانی کارشناس مسائل آسیای مرکزی با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی در منطقه همکاری‌های امنیتی بین دو کشور را ضروری می‌داند و معتقد است که در صورت بروز ناآرامی و بی‌ثباتی در یک گوشه از منطقه، کل منطقه تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تاثیر می‌کند که اکنون بعد از شکست داعش در سوریه و عراق، نگرانی‌های از حضور و فعالیت دوباره نیروهای داعشی در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. از این رو همکاری ایران با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان می تواند به صلح و ثبات منطقه و در نهایت امنیت آن کمک نماید. همزمان با این کارشناسان بر این باورند که رفت آمد مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و کشورهای یکدیگر موجب پیش از پیش گسترش یافتن رابطه های دو کشور دوست و برادر می شود. دکتر علی اصغر شیردوست سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و صاحب نظر در مسائل بین یکدیگری دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسئله یاد شده چنین ابراز نظر می کند.
فکر می کنم که باید این سفرها هم در سطح وزرا، هم در سطوح کارشناسان و هم در سطوح نخبگان و روشنفکران و عوامل مختلفی که می تواند به تقریب این دو کشور همزبان، همفرهنگ، همریشه، همدین بیانجامد در حقیقت بیشتر تلاش بکنند. من خیلی مایلم جمله از مقام معظم رهبری رو نقد بکنم که در یکی از دیدارهایی که رئیس جمهور محترم تاجیکستان با معظم له داشتن بیان فرمودن زبان فارسی بین ما و شما جزء انفال هست و در پاسداری از این باید کوشید. این حقیقتی است که ما در دنیا کشوری به نزدیکی فرهنگی با تاجیکستان با کشور خودمون نداریم. روابط با کشور تاجیکستان باید خیلی توسعه یافته باشه. امیدوارم که این سفرهای مقامات کمک بکند به تسهیل و گسترش این روابط و به رفع برخی سوء تفاهم ها در جهت همکاری های بیشتر دو کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. طبعا همیشه در اسناد مختلف، در اسناد بالادستی، در اسناد منطقه‌ای و همون اسناد بین دو کشور همیشه بر همکاری ها تأکید شده. هیچ مانعی برای گسترش مناسبات و روابط در سطوح مختلف با تاجیکستان وجود نداره. خب یه مدتی این مورد غفلت بود در حقیقت باید بگم از هر دو سو. این ملاقات های جانبی هم طبعا به تسهیل روابط و برطرف شدن سوء تفاهم ها کمک جدی خواهد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. انشالله در هفته آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. خداوند نگهدارتان. Thank you.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر و دلپذیر باشد انشاءالله. تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک شنونده باشید.
یک راه مستقیمی هست که این راهیست که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین میرود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله از صدای خراسان رضوی در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستیم. عزیزان، این برنامه به تبیین ابعاد عبادی و معنوی شخصیت امام خمینی و تقید ایشان به انجام مستحبات و ترک مکروهات اختصاص دارد. در این برنامه قصد داریم شما را با برخی از وجوه و ابعاد عبادی، اعتقادی و رفتاری شخصیت امام خمینی به ویژه در زمینه انجام مناسک دینی و به طور خاص اقامه نمازهای یومیه آشنا کنیم. همان گونه که اطلاع دارید، امام خمینی بیش و پیش از آن که یک رهبر سیاسی و بنیانگذار انقلاب اسلامی باشند، یک عالم دینی، عارف و سالک الله و در امور اعتقادی و دینی فردی بسیار مقید و مبادی آداب بودند. بدون شک یکی از دلایل اصلی و عمده قدرت و صلابت امام خمینی در مسائل سیاسی عمق اعتقادات و باورهای دینی و رسیدن به مقام و مرتبه والایی از عرفان و خودسازی بوده است. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری امام، یعنی تقید به انجام مستحبات و ترک مکروهات در اقامه نماز آشنا کنیم. با ما همراه باشید. همان گونه که اطلاع دارید، در فقه اسلامی احکام که وظیفه عملی شخص مکلف مسلمان را مشخص می‌کند بر 5 صورت است: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. منظور از عمل واجب عملی است که انجامش بر مکلف لازم است و ترک آن مستوجب عقوبت الهی است، مانند اقامه نمازهای یومیه. منظور از عمل حرام عملی است که ترک آن بر مکلف لازم است و انجامش مستوجب عقوبت الهی است، مانند دروغ گفتن یا غیبت کردن. مستحب در لغت به معنای دوست داشته شده و پسندیده است، اما در فقه اسلامی عبارت است از عملی که انجامش بر مکلف مطلوب است و پاداش دارد، ولی ترک آن موجب عذاب الهی نمی شود، مانند اقامه نماز شب. در نقطه مقابل مستحبات، مکروهات قرار دارد که در لغت به معنای ناخوشایند و ناگوار و در فقه اسلامی عبارت از عملی است که ترک آن مطلوب است و پاداش دارد، ولی انجامش مستوجب عقوبت و عذاب الهی نمی شود، مانند پوشیدن لباس سیاه در نماز. اما منظور از عمل مباح عملی است که انجام و ترک آن بر مکلف مساوی است و نه مستوجب پاداش است و نه عقوبت و عذابی در پی دارد، مانند راه رفتن.
Thank you.
ملاحظه می‌فرمایید یک مسلمان مکلف موظف به انجام واجبات و ترک محرمات است، اما اگر به انجام مستحبات و ترک مکروهات هم اقدام کند میتواند جایگاه معنوی خود را ارتقا ببخشد. لذا بسیاری از بزرگان دینی تلاش میکردند که علاوه بر انجام واجبات و ترک محرمات، مستحبات را هم انجام دهند و از مکروهات پرهیز کنند. امام خمینی از جمله افرادی است که در سیر و سلوک الالله و کسب مقامات بالا و مدارج عالیه عرفانی خود را مقید به انجام مستحبات و ترک مکروهات می کردند. گویی برای ایشان انجام مستحبات در حکم انجام واجبات و ترک مکروهات در حکم ترک محرمات بوده است. یکی از ویژگی‌های رفتاری امام خمینی در مناسک دینی رعایت مستحبات و ترک مکروهات موقع اقامه نماز بود. امام خمینی در وضو گرفتن مقید بودند حتماً رو به قبله انجام دهند. دکتر محمود بروجردی در این زمینه نقل می‌کند امام هر وقت وضو می‌گرفتند تمام جزئیات وضو را رو به قبله انجام می‌دادند. حتی اگر دستشویی رو به قبله نبود، در هر مورد پس از اینکه یک کف دست آب برمی داشتند شیر را می بستند و رو به قبله آب را به صورت یا دست می زدند. همچنین یکی دیگر از مستحبات وضو گرفتن گفتن اذکاری است که از طرف بزرگان و پیشوایان دینی توصیه شده است. امام خمینی علاوه بر تقید به وضو گرفتن رو به قبله، تلاش می کردند در حین وضو ساختن به ذکر گفتن نیز مشغول باشند. زهرا مصطفوی فرزند امام در این زمینه نقل می کند یک روز امام مشغول وضو گرفتن بودند. به نحو وضو گرفتن ایشان دقت کردم و دیدم ضمن وضو گرفتن ذکرهایی را هم می خوانند و هر حرکتی را که می خواستند انجام دهند رو به قبله برمی گشتند و آن عمل را انجام می دادند. برگرفته از کتاب پا به پای آفتاب جلد یکم صفحه 198. بله عزیزان، در فقه اسلامی نماز خواندن در اتاقی که مجسمه یا عکسی در آن قرار دارد مکروه است، مگر اینکه پرده روی آن قرار گیرد که دیده نشود. امام خمینی بر پرهیز از انجام این عمل مکروه بسیار مقید بودند. زهرا مصطفی در مورد تقید امام به ترک این مکروه خاطره جالبی نقل می کند. در اتاق ما روی تاخچه مجسمه سیاهی بود و در اتاق دیگر هم عکس بود و می دیدند که نماز مکروه است، لذا ایشان به من می گفتند در هیچ کدام از این اتاقها نمی شود نماز خواند و پیش از این چیزی نگفتند. من هم رفتم یک اتاق را برای نماز خواندن ایشان آماده کردم. حجت الاسلام محمد رضا ناصری هم به ماجرای جالبی در این زمینه اشاره می کند. وقتی به مرز عراق رسیدیم برادرها رفتند گذرنامه را مهر خروج بزنند. در همان حال امام خواستند نماز بخوانند. در دفتر مدیر گمرک نشسته بودیم، ناگهان چشم امام به عکس بزرگی از صدام افتاد که نصب کرده بودند. فوراً بیرون آمدند و گفتند جای دیگری برای نماز خواندن برویم. در همان حوالی ساختمانی دیدیم که نوساز بود و برای استراحت مسافرین قرار داده بودند. به آنجا رفتیم و پشت سر امام نماز جماعت خواندیم. برگرفته از مجله پاسدار اسلام شماره 58 صفحه 34. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه به پایان رسیده است. انشاءالله در برنامه بعد این موضوع را با شما دنبال خواهیم. توفیق حضرت حقیارتان. تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد است و نمیرد تویی، تا کرمت را جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. از شمیمت تا عبد گل میدمد، از هرسو از هرسو از شکوهت عاشقی گل میکند، در هر کو در هر کو عشق من با تو ندارد تا عبد تا تو بهش میدهی آخه سر و سامانی، عاشقت بودم عاشقت هستم، می نشینم در خاک بازایی، تو چرا
thank you.
اگر عاشق شدم عاشق ترینم به هوای عشق تو چله میشینم به هوای عشق تو چله
ساعت 6:15 به وقت ایران. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. انتظار 500 خانواده تاجیک برای بازگشت به تاجیکستان از اردوگاه های سوریه. و وزیر امور خارجه ایران در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت صهیونیست‌ها می‌خواهند انتقام موفقیت ایران در مسیر لغو تحریم‌های ظالمانه را بگیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان خواستار تلاش بیشتر مردم در فصل بهار برای تامین نیازهایشان شد. امام علی رحمان در این پیام ماه مبارک رمضان را فرصت برای خودسازی و بهره‌مندی از فضیلت‌های این ایام، از جمله صبر و تحمل، نیکی و نیکوکاری، رحم و شفقت به افراد فقیر و مستمند، تقویت روحیه تقوا و پرهیزگاری، بخشی گناهان و انجام اعمال خیر و پسندیده عنوان کرد. رحمان تاکید کرد که در شرایط گسترش ویروس کرونا در بعضی از کشورهای جهان بحران کمبود مواد غذایی ایجاد شده که مردم تاجیکستان نیز باید در فصل بهار برای تامین نیازهای خیش زحمت زیادی به خرج دهند. از دیدگاه رئیس جمهوری تاجیکستان ماه مبارک رمضان این فرصت را فراهم میکند که انسانهای مؤمن در فکر رسیدگی به حال هم نوعان نیازمند خیش باشند و صدقه فطریه را به یتیمان، معلولان و فقیران عطا کنند. رحمان در پایان پیام خود با تبریک فرارسی ماه مبارک رمضان به همه مردم تاجیکستان خوشبختی و سلامتی، زندگی خوب و فیض و برکت را برای همه تاجیک‌ها آرزو کرد. سه شنبه 13 اپریل آغاز ماه مبارک رمضان در تاجیکستان اعلام شده است. از سوی دیگر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان میزان فطریه، کفاره و زکات در تاجیکستان را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده گفت در ماه مبارک رمضان امسال میزان فطریه برای هر نفری بالغ بر اساس افزایش قیمت گندم 6 سومانی است، در حالی که سال گذشته 5 سومانی بود. و تاکید کرد همچنین میزان کفاره برای افراد دارای عذر شرعی به مقدار 360 سومانی برای 30 روز معین شده است که در هر روز 12 سومانی خواهد بود. همچنین میزان زکات سالانه برای افرادی که مبلغ 25 هزار سومانی یا به همین مقدار اشیای گرانبها در اختیار دارند 2.5% مقرر شده است، یعنی افراد دارای واجد شرایط از هر 1000 سومانی باید 25 سومانی زکات پرداخت کنند. افرادی هم که به دلیل های شرعی توان روزه گرفتن را ندارند باید در این مورد به توصیه های پزشکان عمل کنند. رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان گفت امسال به دلیل سفید شدن اوضاعی کرونایی در تاجیکستان اقامه نمازهای پنجگانه و تراویح در مسجدهای کشور مجاز است، اما برای نمازگزارمان داشتن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی الزامی است و متولیان مسجدها نیز باید این مرکزهای عبادت را ضد عفونی کنند.
صدای پای بهار قرآن دلهای مؤمنین رو به جنب و جوش فراخوانده تا غبار از چهره عالم هستی بردارند و با شستشوی روح و روان خود تولد دوباره را آغاز کنند.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است.
خدا را شکر که با زنده و مندست میمونم. زن دیگر ان شاء الله خدا توفیق بده دستور خداوند عمل کنیم.
خوشبوترین ماه های قمری ماه مبارک رمضان که شمیم درنگیز اون جهان را فرا گرفت. جا داره به این ماه عزیز بگیم خوش اومدیم.
آری بوی رمضان می آید، ماه بندگی عبودیت، صدای خوش قرآن و شمیم شکوفه‌های دلنگیز مناجات با پروردگار عالمیان.
ماه مهربانی، رحمت، برکت،
ماه بخشش، ماه عفو، ماه همدلی، ماه دستگیری نیازمندان. انشالله ما هم بتونیم تو این ماه بهره مند بشیم.
حال مؤمنین نیز آماده میشن برای یک مهمانی بزرگ که صاحب خانه‌اش خداست و مهمانانش بندگان او.
داریم مسجد خودمون رو قبالودی میکنیم، ضد عفونی میکنیم برای ماه مبارک رمضان.
ماه رمضان ماهی که باید به واقع درکش کنیم و انشالله بتونیم مهمان خوبی برای صاحب این ماه باشیم.
عباس نوایان، خبرگزیر صدا و سیما.
7000 فلسطینی نیز داوطلبانه در اقدام هماهنگ با وزارت اوقاف فلسطین مسجد الاقصی را برای پذیرفتن نمازگزاران در ماه مبارک رمضان آماده کردند.
شستشوی صحن‌ها و ضد عفونی کردن داخل مسجد و همینطور اجرای طرح‌هایی برای جلوگیری از ازدحام و تسهیل حضور نمازگزاران از دیگر اقدامات بود.
معسكر القدس اول چارچوب 12مین برنامه اول قدس وارد این منطقه شدیم تا صحن‌های مسجد الاقصی را تمیز کنیم و شرایط را برای استقبال از کسانی که در ماه مبارک رمضان به این مسجد می آیند آماده کنیم.
مسجد الاقصی نخستین قبله مسلمانان از اهمیت زیادی برخوردار است و اقدامات لازم برای پذیرفتن مهمانان در یکی از مقدس‌ترین مساجد مسلمانان انجام شده است.
هر سال پیش از ماه مبارک رمضان برای تمیز کردن مسجد الاقصی و استقبال از ماه مبارک رمضان حضور می‌یابیم.
پارسال به سبب شیوع گسترده ویروس کرونا مسجد الاقصی برای نمازگزاران باز نشد، اما امسال آماده کردن این مسجد با توجه به شرایط دشوار بهداشتی چالش بزرگی محسوب می‌شود.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
در آستانه ماه مبارک رمضان قیمت محصولات غذایی در تاجیکستان گران شده است. بسیاری از مردم از این وضعیت گله‌مند هستند. چنانچه نرخ 1 کیلو گوشت گاو 65 سومانی اعلام شده است. مقامات تصمیم گرفتند برای پیشگیری از افزایش قیمت جایگاه‌های را برای عرضه مستقیم و ارزان مواد غذایی راه اندازی کنند. صدای تعدادی از خریداران و فروشندگان بازار مهرگان شهر دوشنبه و فخرالدین خلف نماینده بازار مهرگان را در این باره بشنوید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان در ماه مبارک رمضان امسال ویژه برنامه سحرگاهی را با نام سروش سحر برای روزداران و مؤمنان نشب زنده‌دار پخش میکند. این برنامه در ماه مبارک رمضان هر بامداد از ساعت 2:20 تا 3:50 دقیقه به وقت دوشنبه پخش میشود. مؤمنان و سحرخیزان میتوانند به مدت 90 دقیقه شنونده این برنامه روی موج کوتاه ردیف 6110 کیلوهرتز و موجی متوسط در ردیف 720 کیلوهرتز باشند. نیایش و سرود، صحبت های کارشناسان مذهبی، ترتیل قرآن مجید و نمایش های مذهبی از بخش های ویژه برنامه سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. اکنون گزارش اعلام شده درباره گران شدن قیمت مواد غذایی در شهر دوشنبه را میشنوید.
همین رمضان همه چی قیمت کده، روغن ای همش چخل کنیم اکو پینزم و ست سومو یکی یوگو شست پنج سوم قیمت که خواست یک پنجی پیش 24 سوم 26 سوم بخل بود 35 گرفتیم و قیمت شده
درو 22 سوم هم خیلی مدسته
هم دورم ای خودم هم برویا کمتر نیست که میشد
این سبب نیست
خوی ای اوزبکستان میویا رستا مشکا میکنه دوای میاکو میشینه دبولو شده برای امین
ما تصمیم گرفتیم ماموریت بازار که نرخ گوشت برای ماه شریف رمضان نیاز محصولات های نیاز اولیه که بالا رفتن ما مانیگی ماندگی هستیم که نرخ بالا نرود، از جمله گوشت، آرد، شکر، روغن و غیره که هر روزه ذخیره هایی که از طرف هم حکومت جمهوری حکومت شهرداری هست از طرف بازار است، ما پیشنهاد میکنیم برای مردم. تصمیم گرفتیم که نرخ بالا روی را از طرف بعضی صاحبکاران که مانیگی ایجاد کردیم که نرخ بالا نرود.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم می دهیم و اکنون شنونده چند خبری کوتاه باشید. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان با پارک پیونگ سوک رئیس مجلس ملی کره جنوبی دیدار گفتگو کرد. طرف ها در این ملاقات در مورد مسائل امنیتی و تقویت ثبات منطقه اقدامات مشترک در مورد با تروریسم افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سهیل المزروعی وزیر انرژی وزیر ساختهای امارات متحده عربی ویدیو کنفرانسی گفتگو کرد. طرف ها در این گفتگو و لزومی تقویت همکاری دوشنبه و ابوظبی در زمینه اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری، بشردوستانه و هواپیمایی تاکید کردند. وزارت تندرستی عربستان سعودی اعلام کرد شمار مبتلایان به این ویروس در عربستان به 397,636 نفر رسید. وزارت تندرستی سعودی در این گزارش از ناگوار بودن حال 2,296 نفر بیماران مبتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد. گسترش همکاری بین تاجیکستان و ژاپن در زمینه گردشگری در ملاقات تاجیدین جورازاده رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان با ناکویوکی میشیاتا سفیر ژاپن در دوشنبه بحث و بررسی شد. کمیته حفاظت محیط زیست تاجیکستان اعلام کرد که حیوانات کمیاب در این کشور شمارش می شوند. مقامات این کمیته اعلام کردند که تجهیزات لازم مانند دوربین، قطنما، رایانه قابل هم و نقشه های اختصاصی در اختیار مجریان این برنامه قرار گرفته است. افسر ارتباطات و عملیات وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد از 123,500 تفنگدار دریایی آمریکایی که به واکسن کرونا دسترسی داشتند 75,500 نفر یا کاملا واکسینه نشدند یا فقط یک دوز از این واکسن دریافت کردند، در حالی که 48,000 نفر از دریافت واکسن نیز خودداری کردند. محمد باقر قالیباف رئیس ملی شورای اسلامی ایران در دیدار چونگ سیاکیون نخست وزیر کره جنوبی در تهران تاکید کرد انتظار داریم راه حل های فوری و عملی برای حل مشکلات منابع ارزی ایران، پیشنهاد و پل های بلوکه شده ایران آزاد شود. به مناسبت گرامیداشت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان و به نشانه احترام و 187 دانشجوی تاجیک دانشگاه سالن اجتماعات ویژه به طور ملی در دانشگاه فنی دولتی نفتی اوفای روسیه ساخته شد. و سمندر مرزا جانوف رئیس ناحیه میرسیدعلی همدانی ولایت ختان گفت 96 نفر از ساکنان این ناحیه با شرکت در کلاس های کوتاه مدت آموزش های خیاطی بافندگی رایانه و زنبور پروری را فرا گرفتند. پنج نفر از زنان و کودکان تاجیک در اردوگاه های تحت کنترل گروه های کردی سوری 4 سال است که در انتظار بازگشت به کشور خود می باشند. اکنون زنان و کودکان داعشی های کشته شده تاجیکستانی در کنار خانواده های داعشی های 8 کشور دیگر در 2 اردوگاه در سوریه نگهداری می شوند و تلاش دوشنبه برای بازگرداندن آنها به وطنشان به جای نرسیده است. گفته می شود که 400 زن و کودک تاجیک در اردوگاه الحول تحت کنترل نظامیان کردی موسوم به نیروهای دموکراتیک کردی سوری نگهداری می شوند. در این اردوگاه 70,000 نفر آواره زندگی می کنند و اخیراً افزایش فعالیت تبلیغاتی گروه تروریستی داعش در میان آنها مشاهده شده است. از سوی دیگر گروه کردی سوری نیز آموزش نظامی پسران از 12 سال به بالا را آغاز کردند تا آنها را به عضویت گروه های خود درآورند. یک مقام در تاجیکستان به شرط فاش نشدن نامش گفت مشکلی بازگرداندن زنان و کودکان تاجیک از سوریه به کشورشان مانع تراشی گروه های کردی سوری است که تابع حکومت بشار اسد نیستند و گفتند که این افراد باید از طریق اربیل عراق خارج کرده شوند. مقامات تاجیکستان به چند سازمان بین‌المللی پیشنهاد کردند که کار خارج کردن این افراد را به عهده بگیرند، اما هنوز پاسخ مثبت به این پیشنهاد داده نشده است. مقامات داستانی کلی تاجیکستان میگن حدود 2000 نفر از اتباعی این کشور در بین سالهای 2014 تا 2016 با پیوستن به گروه تروریستی و به ویژه داعش به سوریه و عراق رفتند. پس از سرگیری پروازهای منظم هفتهی میان تاجیکستان و روسیه، ساکنان تاجیکستان روزها پشت درهای دفترهای فروش بلیت در صف ایستادند. پروازهای منظم بین دو کشور یک سال پیش یعنی در مارس 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا متوقف شد، ولی دوباره پروازها بین تاجیکستان و روسیه از اول اپریل 2021 اثر گرفته شد. با سرگیری پروازها صدها نفر همکنون در تلاشند تا هر چیز زودتر بلیت روسیه را تهیه کنند. هزینه پروازهای منظم از دوشنبه به مسکو به طور رسمی حدود 4000 سومانی تعیین شده است، اما بعضی از ساکنان میگویند خرجی بلیت بیشتر از آنچه که به طور رسمی اعلام می شود فروخته می شود. با این وضعیت آنها حاضرند قیمت های بالاتر برای بلیت بپردازند و برای کار به روسیه روند. از مشتریان بلیت دوشنبه مسکو پرسیده شد که چرا می خواهند به هر قیمت به روسیه بروند.
خیلی کار نیست، دیگه نمی شود به روسیه. یک نیم سال شد که همیجه انتظاری هستیم که راه را روی کنند برین. خیلی اومد نمی نمیجه تو این یولا میگن نیست بلیت. خیلی قیمت های چور نیم هزار چور پنجه نویستگی های دفروش 8000 10000 گفته ایسان شروعی دینه نمی شود و قرض میریم نمی شود که توجه سونه چی کار کنیم خود دیگه جو کار کنیم کار نیست یک گنجانی نرفتیم کار دیگه نکردیم.
خیلی کفتیم کشنان کفتیم کار نه سوزی
توری نمیگیره ولی کشک چیکار میکنی کم از زندگی و از بینه مگه نه جوری کار کنی خب باشه کمی کار چیز باشه کمی دو نیم سه هزار باشه زندگی میره نه که کوز نیست اگه هم استرویکا هم خیلی میری کار میکنی گوزی نه جوری کار میکنی دیم جوش میری ده روز بو نیست باشه کار نه ما کار پن ما کار نیست ها شکر میشدم خیلی که رفتم در کار بو برای زندگی پیش بردم
دا اونجا سومیش بسیتره خیلی بسیار ولی که سومی چیز بسیتره جا فقط دمی برای شکم میشه کار میکنی
این کار میشه دمی رفتیم خواه کار نرفتیم چی کنیم؟
ما بخشی به استرویکه تو جگه نوچه خیلیم همه استرویکه کار میشه کار نیست کمی اکنی سال شد یک اونجا کار نمیمیم کار کنیم همه استرویکه رفتیم کار کفتیم کار نیفتیم سال یک سومه میگه که توری نمیگیره تو بگره کار میکنی یو هستن بچه هایی که مثال کار میکنن در سه ماه هایله نمیتونن
برای کار میدیم دیگه که جون بودیم و کار کنیم بیاریم یکون زندگی را پیش بریم توزیک سونده کار نیفتیدیم کار میدیم کار معاقد میدیم کار پسته نمیدیم.
وزیر امور خارجه ایران گفت صهیونیست ها میخواهند انتقام موفقیت ایران در مسیر لغو تحریم های ظالمانه را بگیرند، ولی جمهوری اسلامی اجازه چنین کاری را به آنها نخواهد داد. محمد جواد ظریف در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملی شورای اسلامی ایران با اشاره به حادثه در تاسیسات هسته‌ای در منطقه نطنز در مرکز ایران گفت مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی آشکارا گفته بودند که اجازه پیشرفت در رفع تحریم های ایران را نخواهند داد و اکنون تصور میکنند با هدف خود میرسند، اما آنها پاسخ خود را با پیشرفت های بیشتری هسته‌ای ایران خواهند گرفت. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز درباره حادثه در تاسیسات نسند گفت منابع مختلف تصدیق میکنند اتفاق ناگواری که در نسند رخ داده پشت آن رژیم صهیونیستی قرار دارد. خوشبختانه این حادثه آسیب انسانی یا محیط زیستی نداشته، ولی میتوانست فاجعه انسانی رخ دهد که جنایت علیه بشریت است و از ذات گردنکشان اسرائیلی هم دور نیست. یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ایران گفت هویت فردی که با ایجاد اختلال در سیستم برق مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن نتنز باعث قطع برق‌رسانی به یکی از سالن‌های این مجتمع بود شناسایی شده است. و افزود اقدامات لازم برای دستگیری عامل اصلی اختلال در سامانه برق مجتمع نتنز در حال اجراست. این مقام آگاه با اشاره به گزارش گروه فنی بررسی کننده حادثه اخیر در این تاسیسات تاکید کرد چگونگی ایجاد اختلال در سیستم برق رسانی نیز از سوی گروه فنی مشخص شده و مجموعه اقدامات لازم برای بازگرداندن سالون آسیب دیده به مدار فعالیت های دوباره آغاز گردیده است. دادگاه عالی تاجیکستان 120 عضو گروه اخوان المسلمین را به حبس‌های مختلف محکوم کرد. احکام متهمان 8 اپریل اعلام شده است. این افراد به 5 تا 23 سال زندان محکوم و فقط 2 نفر به جرم گزارش نکردن به مقامات جریمه شدند. 2 تبعه مصری عضو اخوان المسلمین در دادگاه تاجیکستان به 7 و 23 سال زندان محکوم شدند. واکنش نزدیکان محکومان برای دادگاه مشخص نیست، اما در گذشته بعضی از آنها حکم دادگاه را ناعادلانه می‌دانستند. متهمان با تطبیق با 4 ماده از قانون کیفری تاجیکستان مجرم شناخته شدند. دادگاه غیر آشکار متهمان از تابستان سال گذشته آغاز شده بود. با اینکه رئیس دادگاه تاجیکستان از آشکار بودن دادگاه صحبت می‌کرد، اما مسئولان و وکیلان متهمان همیشه از گفتگو با رسانه‌ها به دلیل محرمانه بودن پرونده ها خودداری میکردند. فعالیت گروه اخوان المسلمین از سال 2006 در تاجیکستان به عنوان گروه افراطی و تروریستی ممنوع شده است. شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 از 14 تا 30 اپریل سال جاری در ریاض برگزار می شود. در این گروه تیم استقلال شهر دوشنبه با هدیه مساف تیم های الهلال عربستان، شباب الاهلی امارات متحده عربی، الغرافه قطر و الملک ازبکستان برود. شورای مربیان تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان در فدراسیون فوتبال این کشور برگزار شد. عثمان تاشیف سرمربی تیم فوتبال تاجیکستان در این جلسه گفت در ماه فوریه تیم ملی این کشور اردوی آمادگی را در دبی برگزار کرد و در آنجا 2 بازی دوستانه مقابل تیم ملی اردن انجام داد. و افسوس همچنین تیم ملی تاجیکستان ماه گذشته در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 فوتبال با مساف مغولستان رفت و توانست با نتیجه 3-0 از صد این تیم عبور کند. اهلالدین توردیف سکندر تیم ملی فوتبال جوانان زیر 17 سال تاجیکستان است. در این جلسه گفت این تیم در 3 جام توسعه 2021 در مینسک فدراسیون فوتبال تاجیکستان در دوشنبه و جام حذفی شرکت کرد. به گفته مربی این تیم در 2 ماه گذشته در مجموع 12 مسابقه انجام داده است. و کامرانشاه استوپیریان و تیمور رحیموف 2 جودوکار تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوکراینی‌ها در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان نشان برنز مسابقات را کسب کردند. کامرانشاه استوپیریان توانست در مسابقه نهایی در وزن 90 کیلوگرم در مساف با بابو هلبگی ورزشکار چینی پیروز شود و نشان برنز را از آن خود کند. تیمور رحیموف هم در وزن 100 بر اضافه کیلوگرم وسیلی کازاکبوی ورزشکار قزاقستانی را شکست داد و در جایگاه سوم این مسابقه ها ایستاد. خویشاوندان یکی از ساکنان شهر وحدت که بعد از چند ساعتی بازداشت فوت کرده است میگویند حرف مقامات پلیس را درباره علت مرگ وی باور نمیکنند. 2 روز قبل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که موردین گدادزاده 31 ساله ساکن ناحیه وحدت متهم به دزدی بود و بعد از بازداشت با هدف فرار خود را از طبقه سوم اداره پلیس شهر وحدت بیرون پرتاب کرد و کشته شد. اما خویشاوندان مرحوم این حرف را قبول ندارند و میگویند او به دلیل ضرب و لت از سوی کارمندان پلیس کشته شده است. تاجنسا گدازاده خواهری حبیب الله گدازاده دایی مرحوم مخردین گدازاده در این باره این طور اظهاری نظر کردند.
روز جمعه دادرم را بود باز با واسطه رئیس محله دعوت کردن که عدل شهر وحدت بیه. از بس که گفت گناه ندارم نمیرم. باز با واسطه رئیس محله چند بار تعینش کردن. روز دهمی اپریل سال 2021 دادرم بقتی پدرش خسته با عدل شهر وحدت ساعتای 10:00 رفتن. عدل دادرم را درآورده پدرم را نموندن که گاو زن قتیشون.
وای اونقدر جنایتی وزبین نکرده بود که وای مجبور شود از بلوخ دنگله بیاد. وای نه یک کشتار کرده بود، نه یکون آدم رو به کارچه زده بود، نه یکون تجاوز جسمانی کرده بود که از جانش بیزار شود و از این شرم بدارد و خودش به کشتار باید کند. فقط دست راسته از این و خود دادگی برامدگی دست راسته و سر نیمی چپه من همیجه سر به حسابی من معلومات حالی دارم ماتیماتی فیزیک من حسابی 5 سانتیمتر ایسه چکنجا از همیجه سینی پیش هاور سینی اکیب درو رفتگی کمک کم بازو حساب 1 میلیمتر 2 میلیمتر پایون پسی سر وقتی که پسی سر را نگو کردیم پسی سر خون برومدگی یکون جو کفیدگی بود نه پشق مشق نبود.
شنوندگان ارجمند این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که در آن دخالت کشورهای خارجی در تشکیل دولت در لبنان بررسی شده است.
با گذشت 6 ماه از رأی اعتماد پارلمان لبنان به سعد الحریری برای تشکیل کابینه جدید این کشور، اما همچنان لبنان با دولت پیشبرد امور با ریاست حسن دیاب اداره می شود. دلایل مختلف در خصوص ناکامی سعد الحریری برای تشکیل کابینه جدید لبنان مطرح می شود، اما یکی از دیدگاه های مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که ریشه تشکیل نشدن کابینه در لبنان بیش از آن که اختلاف های داخلی باشد دخالت حامیان خارجی سعد الحریری است. عربستان سعودی و امارات در میان کشورهای عربی، فرانسه در میان کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا از مهمترین حامیان خارجی سعد الحریری هستند. این بازیگران خارجی منافع خود را در کنار زدن و یا تضعیف موقعیت حزب الله در ساختار قدرتی لبنان می‌بینند. رژیم صهیونیستی اگرچه مستقیما دخالتی در امور داخلی لبنان ندارد، اما شکل‌گیری کابینه غربگرا و با نقش حداقلی حزب الله و حامیان آن را ایدئالی خود می‌داند. در واقع آنچه در لبنان می‌گذرد بخش از یک معادله بزرگتر در سطح منطقه غربی آسیا است. رقابت میان محور سازش و مقاومت در 6 سال اخیر و از زمانی به قدرت رسیدن ملک سلمان در عربستان سعودی با خصومت تبدیل شده است. حزب الله لبنان نقش مهمی در مبارزه با تروریسم و حفظ نظام سیاسی سوریه داشته است، در حالی که عربستان، امارات، فرانسه، آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه ترکیه در جهت براندازی بشار اسد و شکل دادن به نظام جدید سوریه از هیچ تلاش و اقدام دریغ نکرده اند. شکست تروریسم در سوریه و حفظ ساختار سیاسی این کشور و همچنین شکست تروریسم داعشی در عراق سبب شد موقعیت منطقه‌ای محور مقاومت در غرب آسیا تقویت شود. بنابراین تضعیف حزب الله و متحدان آن در ساختار قدرت لبنان در دستور کار قرار گرفت. این بازیگران در انتخابات ماه می سال 2018 با حمایت همجانبه مالی و رسانه از جریان غربگرا به ریاست سعد الحریری تلاشی بسیار انجام دادند تا ائتلاف مقاومت با شکست مواجه شود، اما این ائتلاف برای نخستین بار در تاریخ لبنان دارای اکثریت مطلق کرسی های پارلمان یعنی 68 کرسی از 128 کرسی شد. با شکست در عرصه انتخابات کارشکنی ها آغاز شد تا ائتلاف مقاومت با وجود پیروزی قاطع در انتخابات از ساختار قدرت حذف یا موقعیت آن تضعیف شود. چانه‌زنی سیاسی سعد الحریری برای تشکیل کابینه تکنوکرات که سهم حزب الله و متحدانش چندان نباشد، راه اندازی شورش های خیابانی در اکتبر سال 2019 که نهایتاً به استعفای سعد الحریری شورش های خیابانی پس از انفجار آگوستی بندر بیروت که به استعفای حسن دیاب از نخست وزیری منجر شد و اکنون نیز اعمال فشار بر حریری برای تشکیل کابینه با سهم اندک ائتلاف مقاومت از جمله این کارشکنی هاست. ناتوانی سعد الحریری برای تشکیل چنین کابینه سبب شد فشار این کشورها بر نخست وزیری مأمور به تشکیل کابینه لبنان افزایش یابد. در همین راستا پایگاه لبنانی آن نشره در گزارش به نقل از منابع لبنانی اعلام کرد عربستان سعودی که پیش از این از همپیمانان الحریری بود اکنون مخالف اصلی نخست وزیری اوست. از این رو الحریری در تردید است که اگر تشکیل دولت جدید را اعلام کند با انفجار چند بحران روبرو شود. بنابراین ترجیح می دهد شرایط بین المللی و منطقه‌ای مهیاتر شود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان در این کشور. انتظار 500 خانواده تاجیک برای بازگشت به تاجیکستان از اردوگاه های آوارگان در سوریه. و وزیر امور خارجه ایران در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت صهیونیست‌ها می‌خواهند انتقام موفقیت های ایران در مسیر لغو تحریم های ظالمانه را بگیرند. یاران همراه، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان در تاجیکستان با آرزوی قبولی طاعت و عبادت‌های شما در همه جا با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.